خط آخر بزن.
خط
اضافیه، یه خط اضافه میذاره. بسم الله الرحمن الرحیم، درس کفایه صفحه 109 خط آخر. موضوع بحث ما، کلیت بحثمون در این بود که اگر صیغه امر مطلق بود، این اطلاقش حمله بر چی میشه؟ تعبدی یا در واقع توسلی؟ مرحوم شیخ نهایتاً فرمودن، مرحوم ببخشید آخوند نهایتاً فرمودن به این که اگر میخواید اطلاق لفظی بگیرید، این اطلاق در متعلق، لفظ متعلق، لفظ صلات میخوای بگی مطلقه، خب این نمیشه، چون قصد قربت قابل اخذ نبود، قابل در واقع اطلاق گیری هم نیست. اما اگر منظور شما اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی یعنی این لفظ مطلقه، نمیخوایم به اطلاق لفظش عمل کنیم، بگیم اگه میخواست با قرائن میگفت، چون قرائن نیاورده پس مطلقه. خلاصه فرق اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، تو اطلاق لفظی میگیم چون لفظش مطلقه قید نداره پس اراده نکرده شاره، تو اطلاق مقامی میگیم لفظش که نمیتونست قید بزن، لفظ که به هر حال مطلقه، چون با قرائن این رو نگفت پس مطلقه. اگه منظورتون اطلاق مقامیه، بله با اطلاق مقامی میشود ما بگیم که اصل توسلی بودنه، تعبدی بودن نیست، و توسلی بودن رو در واقع اثبات بکنیم. اینجوری تا کجاش خوندیم؟ وسط بحث بکنم ول کردیم. و اما اذا لم ینسب دلالتن علا دخله، این دلالتن اگه تعبیر دالتن بود قشنگتر بود، دلالت مستره، این بگه دال، این قرینه همونه ها، ولی اگه کلمه دالن شاید می آوردم غلط بود، خاک بر سر ما به آخوند بخوایم چیز بگیم، ولی به نظرم اگه دال می آورد به عنوان قرینه قشنگتر بود. اما اذا لم ینسب، اگر نسب نکند دلالت بر دخلهی، یعنی دخل قصد قربت در قرض، اگر نسب نکند دلالت بر دخل اون چیز در قرض رو، اگر نسب قرینه نکرد، ما با اطلاق مقامی، بعد قرینه ها خیلی قشنگ داره ایشون میگه، نه اینکه تو لفظ شخصه به اطلاق کنیم، لفظ که قرین مطلقه، قرائن اگر نیوورد کشف عن عدم دخله، معلوم میشه که اینا در قرض دخالت نداره. و بذالکه، یعنی به همین اطلاق مقامی، یعنی همین که قرینه نیوورده پس اخذ نمی کنه، ما اتفاقا ایشون میخواد بگه شاهد هم داریم، مورد واقعی هم داریم، لذا ما میگیم قصد وجه و قصد تمییز شرط نیست با همین اطلاق مقامی، چون هیچ جا در هیچ روایتی قصد وجه ذکر نشده، در هیچ قرینه ای برای هیچ عملی قصد تمییز ذکر نشده، و اتفاقا مصداق هم داره، یعنی خب بگه اطلاق مقامی نمونه هم داره، ما قصد وجه و قصد تمییز رو همین جوری نفیش میکنیم. و به ذالکه، یعنی به وسیله همین اطلاق مقامی، یمکن القطع به عدم دخل الوجه و تمیز، دخالت قصد وجه و قصد تمیز. اصلا اساسا فرق بین قصد وجه و قصد تمیز چیه؟ این را دیگه خیلی ما بهش نپرداختیم. قصد وجه که معلومه، وجوب و حرمت. قصد تمیز یعنی تمیز این واجب از واجبات دیگر، مثلا این نماز صبح روز فلانه، مثلا اینجوری، یعنی اینو از نماز صبحهای دیگر بخواید اونو مثلا تمیز بدید. بعضی هم گفتن نه، این وجه و تمیز تفسیرن، مثلا قصد وجه همون قصد تمیزه، تمیز بین وجوب و استحباب، مثلا چون اون که بگی مثلا نماز صبح امروز دارم میخونم مال فردا نیست، این دیگه خیلی مسخره است. بله قطع میکنه به عدم دخل قصد وجه و قصد تمیز، فتاعه بالعباده، یعنی در اطاعت کردن به وسیله یک عبادتی این قصد معتبر نیست. حیث و چرا؟ به خاطر اطلاق مقامی. لیس من هما عین ولا اثر فی الاخبار والآثار، چون از این دوتا، یعنی قصد وجه و قصد تمیز، هیچ عینی و اثری، نشانه‌ای خدمت شما عرض کنم نیست. این عین و اثر رو هم بعضی گفتن، عین یعنی دلالت مطابقی، اثر یعنی دلالت تزمونی التزامی، در اخبار و آثار نیست. و کانا مما یغفل عنه عامه، از اون چیزایی هم هست که عامه بهش غافلن، عامه مردم در واقع ازش غافلن، و اگه شارع بخواد باید بگه، اینجوری نیست که بگیم آقا خودت میفهمی. یعنی چی خلاصش؟ یعنی از بدیهیات عقلی و حسن و قبح عقلی نیست که بگیم عقل خودش میفهمه، عامه خودشون میفهمن. نه، چیزایی است که عامه نمیفهمن، اگه میخوای باید بگی. بله. و این احتمال اعتبار خوب بعض خاصه، ولی و هرچند احتمال دادن اعتبار قصد وجه رو بعضی از خاصه، که منظور سید مرتضی است ظاهرا. خیلی سید مرتضی با الانی ها نظراتش مخالفه، یعنی سه چهار تا قول خلافی داره ایشون. فتدبر جیدا، این خاصم از نوع استعمال چیز هست، چی بهش میگن؟ استخدام، استخدام میگن، جناس میگن، چی میگن؟ چون خاصه اینجا یعنی شیعه، عامه قبلش به معنی سنی که نبود، عامه قبلش یعنی عموم مردم. این انگار مثلا اینو در مقابل توهم عامه قرار دادن، توهم تضادی هم چیزی بهش میگن. یعنی اینجا خاصش یعنی شیعه، ولی اون ور عامش به معنای سنی نبود، عامش به معنای عامه مردم بود. چون این اصطلاح هست دیگه، به شیعه میگن خاصه، به اهل سنت میگن عامه. فتدبر جیدن، اینم به نظر من اشکال نیست، یعنی ایشون میگه خوب گوش کن، خوب دقت کن، نمیخوام بگم حرفم غلطه. بله بله بله. فرق گذاشتن؟
نه البته اینکه درسته، ولی خب اونجا میشه بگیم اونجا رو که اطلاق مقامی باشه اینطوره، اینجا که رفت و صغرا، یعنی گفت این
داریم اطلاق مقامی. آره این خب، آره آخرش اینو گفت دیگه، یعنی تو نعمش که این حرفو نزد، آخرش گفت به ذالکه یمکن القطع.
با متن ما اونجا چون همون عطف میکنه دیگه، وکانم اما یا خودم حال، یعنی یه چیزی که
آره حد همون بالا رو انگار داره مثلا توضیح.
نعم
استدراک از اینه که میگیم در واقع آره، یعنی این که اطلاق نمیشود گرفت، بله اطلاق مقامی میشه گرفت، ولی اطلاق چیزی نمیشه گرفت، اطلاق لفظی نمیشه. نعم استدراک اینه که اطلاق نمیشود گرفت، شما تو بالاش میگه اطلاق گیری نمیتونی بکنی چون قابل اخذ نبوده، تو نعم میگه البته اطلاق مقامی رو میتونی بگیری. البته بزرگان مدرسین کفایه دلشون هیچ وقت به تکرار راضی نیست، بذاری چنان فرقهایی گاهی میدن که خود مؤلف هم میگه عجب فرقی داشت، خودم هم نمیدونستم. آره یعنی نسبت های عجیبی میدن، ولی به نظرم همونه، یعنی چیز خاصی فرق خاصی من نمیفهم. خب چیز میخواستی بگی شما؟ ببخشید
موجی باشه که
غالبا عامه
غافل از اون. این
فرقش
مثلا با
بحث
عام البلوا بودن
در واقع
امر
که نه ربطی به عام البلوا نداره.
مثلا
نه
عام البلوا سکوتش میفهمیم که اینجوری یک
مثلا رو برداشت کنیم. تو عام البلوا یعنی این که بگی مقام بیان باشه، یعنی شارع اینو باید بگی چون مردم میخوان. این غفله بحث اینه که آیا عقل خودش میفهمد یا خودش نمیفهمد، دو تا حرفه. ببین یه موقع است میگیم آقا این مطلب عام البلوا نبوده، رضا شارع در مقام بیانش هم نبوده. عام البلوا بودن چی رو احساس میکنه؟ مقام بیانو، چون مردم باش درگیرن، رضا شارع در مقام بیان گفتن حکمه. این که میگیم مردم غافلن یعنی چیزی نیست که مردم خودشون بفهمن، بدیهیات نیست که خودشون بفهمن، اینو تو اگه میخوای باید بگی، این ربطی به عام البلوا نداره.
مثلا دو در دو جا مثلا اثبات اطلاق گیری
میتونی کنی؟ نه دو تا رکن، دو تا ویژگی مختلف برای اطلاق گیریه. ببین شما برای اطلاق گیری دو تا چیز میخوای، یک در مقام بیان باشه، دو چیزی باشه که خود شما نمیدونی، یعنی شارع اعتنا به فهم خودت نکرده باشه، هر دوش لازمه. یعنی اگر من میخوام اطلاق بگیرم اولا باید در مقام بیان باشه، یعنی عام البلوا باشه، مردم بخوان که شما بگی، حالا نگفتی این معلومه نمیخواد. دو چیزی هم باشه که خودشون نمیدونن، بگی آقا مثلا عدل هم عام البلواست، چرا نگفتی؟ عدل عام البلوا هست که حسنان، ولی خودت فهمیدی دیگه، من نمیخواد لازمش به عقل میگه دیگه. یعنی این دوتا میشن دوتا رکن برای اخذ به اطلاق. شما میخوای اخذ به اطلاق بکنی، هم باید عام البلوا باشه، یعنی در مقام بیان باشه، هم باید چیزی باشه که شما خودت نمیدونی، چون اگه چیزی باشه که خودت میدونی درسته عام البلواست در مقام بیانم هستم، ولی خب عقلت گفتی که من برای چی بگم. خیلی قشنگ گفت. خب حالا یه بحثی پیش آمده، الان چی میخواییم بگیم؟ خوب دقت کنید، تفسیری که من از متن دارم میگم، جورای دیگه هم متن رو معنا کرد. اینو نزدیم
این تفسیری که از متن من خدمت شما عرض کنم که میخوام بگم تفسیریست که یکی از شروح گفته به نظرم از بقیه بهتره. حالا دیگه دوستان بعدا دیدن جور دیگری هم در بحث اقل و اکثر ارتباطی خوب دقت بفرمایید. من اینو بله یاد بودم من خدا پشت خط بود. در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخوند یه نظری دارم. ماجیش نیست چرا؟ این کائنات. خوب دقت کنید تو اقل و اکثر ارتباطی در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخوند اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ یعنی شک دارم نماز 10 جزئی یا 11 جزئی شک دارم مثلا قنوت واجبه یا نه میشه نماز 10 جزئه یا 11 جزئه که ما گفتیم چی؟ گفتیم در 10 یقین داریم در 11 مثلا فرض کن آیا براءت جاری کنیم یا نه که بعد اونجا میگفتیم چون یک وجوبه و تیکه نمیشه ما غالب احتیاط میشه. در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخوند یه مبنایی دارن میگن ما اونجا قائل هستیم به احتیاط عقلی براءت شرعی. آیه حدیث رفت خوب به سیری که عرض میکنم دقت کنید جایگاه بحث روشن میشه. یعنی اونجا تو اقل و اکثر استقلالی که همه قائل به براءت هستند، تو اقل و اکثر استقلالی که 10 تومن بدهکارم یا 11 تومن اونجا همه میگن براءت عقلی و شرعی، اون هیچ، اون براءتش هم عقلیه هم شرعی. تو بحث اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخوند میگه ما عقلن قائل به احتیاطی، یعنی عقلن چون یک تکلیفه تحلیل نمیشه که انقدرش واجبه انقدرش شک در اصل تکلیفه، 10 تاش یقیناً هست یه دونه شک در اصل تکلیفه تحلیل نمیشه لذا قائل به احتیاطی. تا اینجاش روشنه. اما شرعن قائل به براءتی، یعنی لوقیلش جای دیگه شه. حالا این قیلی میاد اینو بگه، بگه چی؟ دی اگر کسی بگه آقا خب شما هم اینجا اگر قاصدشون قائل به این شد که اشتغال یعنی قاعده عقلیمون احتیاط دیگه، تو بحث شک در وجوب قصد قربت شما در اینجا هم قائل به احتیاط عقلی شدی، درسته؟ یعنی اینجا هم شما گفتید که قاعده اگر ما دلیل نداشتیم و اطلاق نداشتیم قاعده عقلی احتیاطه، چون شک در اصل تکلیف چیز شک در مکلفون بهه، یعنی من یقین دارم تکلیف دارم نمیدونم بدون قصد قربت ساقط میشه یا نه، یعنی شک در مکلفون بهه نه شک در اصل تکلیف که براحت جاری بشه. شما اونجا هم بس قائل به احتیاط عقلی شدی، آیا اینجا میگی که براءت شرعی؟ یعنی همونطور که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط عقلی شدی و براءت شرعی شدی، اینجا میگی احتیاط عقلی ولی براءت شرعی؟ این کارو میکنی؟ آخوند میفرماید نه این کارو نمیکنی، یعنی اونجا قائل به براءت شرعی میشدیم ولی اینجا قائل به براءت شرعی نمیشیم. چرا؟ چون براءت شرعی که اونجا داشتیم حدیث رفع بود. خوب دقت بفرمایید، یعنی حدیث رفع، این بیان تفسیری که میخوام بدم و دقت بفرمایید، حدیث رفع بود، درسته؟ حدیث رفع اگه بخواد برداره یکی از این دوتا کار رو باید بکنه، یا باید بیاد بگه این مطلب دخلی در غرض نداره، یا باید بگه که بله بله، یا حدیث رفع وقتی بخواد یه چیز رو رفع کنه، یا باید بگه آقا این مطلب دخلی در قرض ندارد، چون دخلی در قرض ندارد لذا شارع نمیخواهد. یا باید اینجوری برداره. حالا اصلا شما این بحث قصد قربت رو کنه نداریم، تو اصل بحث عقل اکثر حتی ارتباطی، مثلا شما شک میکنی که قنوت واجبه، مثلا اونجا میگیم براءت جاری کن، با اینکه احتیاط عقلیست ولی براءت شرعیست. دو تا راه داره حدیث رفع برای اینکه برداره. خوب دقت کن، دو تا راه خوبشون میگه ها، ولی ذره در هم میگه. یکی این که بگیم این چون دخلی در قرض ندارد لذا حکم وجوب نداره، یکی از این راهه. یکی این که بگیم چون مطلق گفته شده پس شارع نمیخواهد، یکی از این دوتا راهه. شما میخوای رفعش کنی، یعنی باید بگی چون در قرض دخلی ندارد رفعش میکنن، نمیخواد قنوت بگی چون در قرض دخلی نداره، یا چون شارع گفته مطلقا نماز بخون و تو علم نداری نمیخواد قنوت بگی. درست شو؟ ایشون میگه اگر از این طریق میخوای بری، چه در اقل و اکثر ارتباطی چه در بحث قصد قربت جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون میگه شما به احراز شارع علم داری. شما از کجا میخوای بفهمی قنوت جزء قرض شارع نیست؟ نمیدونی که. از کجا میخوای بفهمی قصد قربت جزء قرض شارع نیست؟ چه میدونی؟ اما اگر از طریق اطلاق میخوای بری، اینجا تو بحث اقل و اکثر مثل قنوت، اونجا میشه اخذ به اطلاق کرد، اخذ به اطلاق میشود، اما در بحث قصد قربت اخذ به اطلاق نمی شود. لذا اینجا براءت شرعی داریم، اما در بحث قصد قربت براءت شرعی نداریم. من یه بار دیگه بگم چی شد بحث بیاد دستتون، فقط خیلی دقت کنید که هر جا بگیم متن الان داره اینو میگه، این دو دارن اونو میگه، یعنی خیلی شلم شلبایشون استخاک برسه، یعنی اقسام رو در هم توضیح میدن، یهو میپرم قسم بعدی. خوب دقت کنید بحث چیه. بحث یه نفر بگه آقا شمای آقای آخون تو بحث اقل و اکثر ارتباطی قنوت واجبه یا نه، اونجا گفتید ما قائل به احتیاط عقلی میشیم، قاعده اشتغال، چون شک در مکلفون به منحلم نمیشه که بگی من 10 تاشو یقین دارم یکیشو شک بدوی دارم، این اتفاق نمیفته، منحل نمیشه. چون منحل نمیشه میشه شک در مکلفون به، من یقین دارم نماز واجبه، نمیدونم 10 جزء یا 11 جزء، درست شد شک در مکلفون به، اونجا قائل به احتیاط عقلی شد. اما همونجا گفتی احتیاط عقلی ولی براءت شرعی، عقل میگه باید انجام بدی ولی شرع میگه نمیخواد انجام بدی، اونجا اینو گفتی، لذا قنوت هم واجب نمیدونی مثلا. حالا آیا شما تو بحث شک در قصد قربت، یعنی من شک دارم قصد قربت لازمه یا نه، اونجا هم همین حرفو میزنی؟ یعنی بگی اونجا هم عقل میگوید احتیاط، چون حل که نمیشه با همون بیاناتی که داشتی، عقل حالا اینجوری اونجا ایشون گفتن که چون شک در سقوطه، شک دارم در این که آیا تکلیف ساقط شده یا نه، اینجا میگید عقل میگوید احتیاط ولی شرع میگوید براءت، اینجا اینو میگی؟ ایشون میفرماید که اینجا اینو نمیتونیم بگیم، یعنی اینجا نمیتونیم بگیم احتیاط عقلی و براءت شرعی، اینو قائل نمیشیم. چرا؟ چون براءت شرعی و رفع دو تا راه داره، یا باید بگی چون دخلی در قرض ندارد نمیخواد انجام بدی، حالا چه قنوت و چه قصد قربت، یا میگی چون مطلق گفته است قصد قربت، یعنی اون قید لازم نیست و نمیخواد انجام بدی، حالا چه قنوت و چه قصد قربت. اگر از طریق قرض بخوای بری، هیچ کدوم به در نمیخواد، هیچ کدوم توش براءت قرض چه میدونید، چه میدونید قنوت تو قرض هست یا نه. لذا اگه از طریق قرض میخوای رفع کنی، نه اقل و اکثر ارتباطی رو قنوت رو میتونی رفع کنی، نه قصد قربت. اما اگه از طریق اطلاق میخوای بری، اقل و اکثر رو میتونی بگی، آقا اسم مطلق گفته میتونسته بگه نگفته،
اما دیگه قصد قربت رو نمیتونی عقض به اطلاق بکنی که، لذا اونجا به راحت شرعی نمیاد. بعد آخرش یه ففهمیشون میزنه که بگیم بازم اینجا بگیم اطلاق مقامی. اینجوری سم انهو لا از اونو که انت توهم، گمان نکنم که یه وقت توهم کنیم. بیش از این نمیشد ایشون فحش بده به این، نبینم از این غلط ها بکنی. گمان نکنم تو را که توهم کنی و تقول، یه همچین حرفی بزنی که ان ادلت البراءت الشرعیه، ادله براءت شرعی مقتضیست برای عدم اعتبار، این عدم اعتبار غیب، یعنی همونطور که در براءت در اقل و اکثر ارتباطی شما احتیاط عقلی قائلی ولی براءت شرعی، اینجا همین رو بگی، بگی احتیاط عقلی ولی براءت چی؟ شرعی. نبینم یه همچی مزخرفی بگی یا و این کان قضیت الاشتغال عقلا هو الاعتبار، این ادامه توهمه ها، نگی که براءت شرعی مقتضی عدم اعتبار است، هر چند قضیه اشتغال عقلا اعتبار است، یعنی اعتبار عقلی است، اشتغال عقلی است، احتیاط عقلی است، اما شرعا معتبر نیست. یه همچین مزخرفی رو نگی یا. چرا؟ خوب دقت کن. لوضوح انه لا بد فی عمومها فی شیء، چاره ای نیست، واضح هست که چاره ای نیست در عمومها، ها رو بزنید به براءت شرعی، براءت شرعی و رفع اگه میخواد در یه چیزی عمومیت پیدا کنه، لابد فی عمومها، این عموم براءت شرعی، من شیئن در یه چیزی که قابل للرفع والوضع شرعا، قابل رفع و وضع شرعی باشه، یعنی قابل جعل باشه، حالا شارع جعلش نکرده شما بگو خب پس مطلق گفته، ولی این اصلا قابل جعل نبوده. ببینید اینجا ما این مطلق اصلا قابل جعل نبوده، شارع نمیتونسته قید بزنه و لیسا ها هنا، اینجا شیء ما اینجوری نیست، یعنی شیء ما قابل جعل نبوده که بعد شما بگید این میتونسته جعل کنه ولی جعل نکرده برخلاف تو بس اقل و اکثر ارتباطی. فا این دخل قصد القربه و نحوه ها فلقرز لیس به شرعی بل الواقعی. حالا بریم بالا رو بگیم، خوب دقت کنید این ترتیب رو ببینید، این قاعده کلیه ها، این اولش قاعده کلیست، قابل جعل باشه شارع برشته. خب این قابل جعل اگر منظور شما قرزه، این که اصلا ربطی نداره، نه در اقل و اکثر نه در بحث قصد غربت، چون قرض یه امریست که در امر دست شارعه، به امر واقعیات خارج، شما از قرض چه خبر داری؟ واقعیات کشف عقل که نیست. فَإِنَّ دخل قصد الغربه و نحوش در قرض، این که بخواد در قرض دخالت داشته باشه، این لیس به شرعی بل واقعی، یه امر واقعیست، شما چه خبر داری از این؟ این که در قرض دخالت دارد یا نه، یه امر حقیقی واقعی است که ملاکاتش دست شما نیست، پس تو نمیتونی بفهمی. یعنی قراردادی نیست، قرضون اینها میگن قرض یه امر حقیقیه، قرض قراردادی نیست که شما بگی من از روایات میفهمم، از این میفهمم، از اطلاق میفهمم، خب دیگه به اطلاق ربطی نداره، قرض اینجا یه امر حقیقیه، شما هم دستت نیست، امر شرعی و قراردادی نیست، بلکه یه امر تکوینی خارجی دست شما ازش خبر نداری، اینجوری بگی. و دخل الجزء و شرع فشرط فیه و این کان کذالک، دخالت جزء و شرع تو اقل و اکثر ارتباطی اونم همینطور است، یعنی تو قرضش من خبر ندارم. خوب دقت کنید، یعنی اقل و اکثر ارتباطی اگر از طریق قرض میخوای رفعش کنی، اینم هم همینطوره، کذالکه، یعنی شما در اینکه قنوت واجب است یا نه اونجا هم از طریق قرض بخوای رفعش کنی، بله امر حقیقی است، شما هم خبر نداری، اونم از طریق قرض نمیشه الا. اما اقل و اکثر ارتباطی رو از طریق اطلاق میتونم برش دارم الا انهما، یعنی این جزء و شرط قابلان للوضع و رفع شرعا، اینا از لحاظ شرعی قابل رفع و قابل جعله. چون از لحاظ شرعی قابل رفع و قابل جعله، لذا شما وقتی شارع نمیگه اخذ به اطلاق میکنی. فبدلیل رفعه، یعنی با دلیل رفعه، یعنی حدیث رفع که رفعه، وقتی نمیدانی رفعه، وقتی نگفته رفعه. فبدلیل رفعه ولو کان اصلا، یعنی اصل همون براءت به صورت اصل عملی، یعنی اصل عملی حدیث رفع، وقتی نگفته پس نمیخواد مطلقا، یعنی همین دیگه، نگفته یعنی نمیخواد. چون قابل جعل و رفعه و با بیان میتونه بگه، شما با حدیث رفع میگه آقا اگه میخواست میگفت، نگفته دیگه. یکشف انه لیس هناک امر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک. تو بحث جزء و اقل و اکثر ارتباطی کشف میکنی که انه شنچنین است. لیس هناک، هناک این در بحث اقل و اکثر ارتباطی، لیس هناک در اقل و اکثر ارتباطی امر فعلی به ما، ما یعنی به مرکب، این امر فعلی به اون مرکب، به اون صلات، امر فعلی به اون مرکب یا صلات که یعتبر فیه، معتبر است در این امر، امر به امر زن، در این امر معتبر است اون مشکوک، اون جزء مشکوکه نیست. خوب دقت کنید، یعنی ایشون میگه اگر میخوای از طریق قرض رفعش کنی بگی قرض تو این صدق نمی کنه، این که تو هم تو اقل و اکثر ارتباطی هم تو قصد قربت نمیتونی حرف بزنی، چون قرض که امر واقعیه، امر قراردادی نیست که شما، یا امر اثباتی نیست که شما بگی آقا من اخذ به اطلاق میکنم، یه امر واقعیست، نه قرارداد شارع که با اطلاق بخوای درش بیاری، یه امر حقیقی واقعیه. وقتی حقیقی واقعی شد، خب این حقیقی واقعی دست من نیست، من خبر ندارم ازش، لذا نه با قرض میتونم اقل اکثر ارتباطی رو بگم لازم نیست، تو قرض نیست انجام نده، هم توی قصد قربت نمیتونم بگم آقا لازم نیست، تو قرض نیست انجام نده، تو این مشترکن. اما اقل و اکثر ارتباطی چون قابل جعله، وقتی نگفت من براحت جاری میکنم، خوب دقت کن، چون قابل جعله میتونه قید بزنه، وقتی نگفت من براحت جاری میکنم، رفع جاری میکنم. اما توی بحث قصد قربت چون قابل جعل نیست، چرا قابل جعل نیست، هم مشکل دو رو اینو، چون قابل جعل نیست، وقتی که شارع نگفت شما نمیتونی براحت جاری کنی، لذا اینجا فرق میکنه. یه لحظه من تکرار میکنم، یجب، بله، و لیس هناک امر فعلی به ما یعتبر فیه المشکوک، که اگه این امر بود، اینو دقت کنید، که اگه این امر بود یجب الخروج عن عهدته عقلا، اگر این امر بود شما از عهدش باید خارج میشدی، ولی امر نیست اخذ به اطلاق میکنی. روشن چی شد؟ این یجب مال اونجاست که اگه امر بود، امری نیست که یجب الخروج عن عهدته این امر، همچنین امری نداریم، امری که یجب خروج عن عهده این امر نداریم، به خلاف المقام. ولی تو اینجا قابل جعل نیست به خاطر مشکل دو، پس شما نمیتونی بگی اگه نگفته پس نیست، به خلاف المقام، به خلاف تو بحث قصد قربت. فانه علم به ثبوت الامر الفعلی، اینجا اگر شارع نگفت شما احتمال میدی وجود امر فعلی رو، یعنی ثبوته به وجود امر فعلی، یعنی میگی من یک تکلیفی دارم، خوب دقت کنید، تکلیفی دارم اخذ به اطلاقم ندارم، چون اخذ به اطلاق قابل جعل نبوده که اخذ به اطلاق داشته باشن، تکلیفم که دارم، وجب و صلاتم که دارم، پس امر فعلی به صلاتم دارم، اخذ به قصد قربت چون قابل جعل نیست دیگه، اخذ قصد قربتم ندارم، بذار باز از اختش خارج بشم. کما عرفته فف، هم همین نکته است که بله اینجا هم شما درسته که قابل جعل به امر اولی نیست، قابل جعل با امر اولی نیست، اما قابل جعل با مقام هست، قابل جعل با قرائن هست. لذا اینجا هم درسته که شما اخذ به اطلاق نمیتونی بکنی، اطلاق لفظی با خود این امر، اما اخذ به اطلاق با مقام میتونی بکنی. مقامشو در نظر بگیری، اینم قابل جعله. خلاصه یه هر پس این که شما میبینیم و در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط عقلی رو قائل شدیم و براءت شرعی رو، به خاطر این بود که اونجا هم درسته که از طریق غرض نمیتونستیم بگیم آقا این تو غرض نیست انجام نده، ما که غرض رو نمیدونیم، ولی از طریق اطلاق میتونیم اصل عملی جاری کنیم، میگیم این چیزی بود که میتوانست جعل کند نکرده، پس نمیخواد مطلق گفته. اما در قصد قربت چیزی که قابل جعل باشه نیست، چون چیزی نیست که قابل جعل باشه شما نمیتونی بگی اگه میخواست میگفت، بنابراین اون امر اولیمون میمونه سر جاش، اطلاق دیگه نداره دیگه، امر اولیمون میمونه، شکی در سقوط پیدا میکنیم. لذا اینجا باید حتما عمل کنیم، لذا اینجا احتیاط عقلی به راحت شرعی نمیشود. ففهم همون دوباره اطلاق مقامی. این عبارت رو ما اینجوری معنا کردیم، به عبارت هم به نظرم میخوره، حالا یه کوچولوی جاهای شیزر تلاش کردیم ولی به عبارت هم میخوره. شروح دیگر هم دیدم، این که من گفتم متحدرایی اینجوری معنا کرده، قشنگم بسته عبارتو جورای دیگر معنا کردم، یعنی شما جورای دیگری هم ترجمه این عبارت رو میبینید، اصلا کلن بحث بردن یه دیگه، اصلا یه جور دیگه معنا کرده، چون ایشون که تصریح به واسه عقل و اکثر ارتباطی که نکرده که. فرحال ما اینجوری معنا کردیم، اگر میخوای از طریق غرض جعل برداری دیگه، چون غرض نیست پس نمیخوای، مثلا اگه غرض میخوای بری، هم در اقل و اکثر ارتباطی هم در قصد و قربت تو هیچ کدوم شما نمیتونی براءت جاری کنی، چون غرض امر واقعی است، با اطلاق و اینا در نمیاد که، امر واقعیه، شما هم که قصد دسترسی بهش نداری، با اطلاق که نمیتونی غرض رو به دست بیاری. اما اگر از طریق اطلاق میخوای براءت شرعی جاری کنی، اونجایی میتونی جاری کنی که جعلش به دست شارعه، قابل جعل، اینجوری بهتر بگیم قابل جعل. اگه میخوای از طریق اطلاق انجام بدی، اونجایی که قابل جعل تو اقل و اکثر، توی قصد قربت چون قابل جعل نیست، قابل اطلاق گیری هم نیست. این ما اینجوری میفهمیم تو بعد نگه بیشتر آمد
جمعه آخری به نقل را به سبوت الامر،
یعنی امر فعلی داریم که اطلاق هم نداره، تو اقل و اکثر هم امر رو داری ولی اطلاق داره، یعنی شما تو اقل و اکثر امر رو داری، بالاخره یجب و صلات رو داری، لیکن یجب و صلاتی داری که اطلاق داره، چون اطلاق داره جعلش هم به دست شارعه، لذا شما این حکم رو بر میداری، چون اگر چیز با اطلاق باشه مقدمه بر اصل عملیه دیگه، وقتی اطلاق داشت دیگه شما بر اشتغال مقدمه. روشن دارم چی عرض میکنم؟ اطلاق
اصل تکلیف هست ولی با
اطلاق، اصل تکلیف هست اما با اطلاق میگیم نمیخواد، با اطلاق بر اشتغال مقدمه. اما توی خدمت شما عرض کنم قصد قربته، اصل تکلیف رو داری، اطلاق هم نداری، نظر اشتغال میاد. روشنه چی شد؟ میگم اونجاهاش که یه ذره احتیاج به تلاش داره، همین جاهاشه که معنا اینا رو هی به ایراد ببندیم، یعنی کلی چیز رو اضافه کن،
چون یعنی فقط
چون
میگه به
سقوط امر فعلی،
اصلا
بحث اطلاق، بله اینا نمیگه، اصلا نمیگم، اصلا بحث اطلاق مطرح نمیکنه، یعنی انگار شما بیرون بعد مثلا بدونی، بعد بگی ایشون مثلا از یک متن سه صفحه‌ای مثلا چهار تا کلمهشو گفته، بقیه‌اشو شما باید بچپونی اینور اونور، ولی اونا قشنگ میشه. حالا جور دیگری همونو اگر معنا کردن ببینید، ما اینجوری معنا میکنیم، من قبول دارم یه جاهایی اصلا بنده خدا نگفته اینو داشتم میگفتم من، چی گفتم اینا رو تهی به عبارت اضافه کن، اینجا داره اینو میگه، اینجا اون جعل و قابل جعل و قابل رفع رو مثلا ما به اطلاق زدیم، یعنی قابل جعل ثبوتی زدیم، که میگم دیگران جعل و جعل اثبات، ما جعل اثباتی زدیم، ببخشید این در واقع بیان، بعضی زدن جعل ثبوتی، قابل جعل ثبوتی، بعد گفتن این قابل جعل ثبوتی نیست، خیلی وقتی اونا به زحمت افتادن، ما اصلا زحمت اونجوری نداشتیم، این قابل جعل و قابل رفع رو به جعل و رفع چی زدیم؟ اثباتی، گفتیم این قابل جعل، این اقل و اکثر قابل جعل اثباتن، این قابل جعل نیست اثباتن، بذار این اخذ به اطلاق میشه این نمیشه، ما اینجوری معنا کردیم. حالا بازم میگم اینم این یه معنا فعلا کار ما را افتاد، حالا بازم
این نحوی که شو میگه لا از اون میگن
اصلا
نمیشم ولی آخرش یه اتهام
مقام
آره با فهم کل اینو بخواد به تک اینجوری ما جواب آره این درک میکنم یه ذره نمیخونه یعنی اون که
بخواد مثلا اطلاق معمولی گفتم
دو دفعه هم گفتم آره درست میگی ولی یعنی ایشون میخواد بگه خلاصه توهم نکنی که با اطلاق لفظی هم میشه اینو حل کرد من اینجوری میگم من قرار شما قبول دارم یعنی این همه سفت یه مطلب ببندی بعد با یه فهم بزنی بتره کنیش مثلا ولی من منظورم ایشون میخواد اینو بگه خلاصه فکر نکنی با اطلاق مقامی با اطلاق لفظی هم میشه حلش کرد اینجوری ها با اطلاق لفظی اونجا درست میکنیم تو اقل و اکثر ولی اینجا نمیشه درستش کرد لذا مجبوریم با اطلاق مقامی درست کنیم اینجوری مثلا بگیم اینطوری اینم آقا بحث خدمت شما عرض کنم که بحث تعبدی و توسلی بحث بعدیشون به حمدالله خیلی ساده است ایشون هم خیلی سریع رد میدن چون بقیهش دیگه خیلی واضحه که اخذ به اطلاق کدوم رو اختزا میکنه لذا سه تاشو ایشون با هم میگه لذا میگه اگه شک کردیم در نفی و غیری بودن غیری بودن قید زائده اگه شک کردی در تعیینی و تخیری بودن تخیری بودن قید زائده یعنی که یه فعل دیگه هم جاشه شک کردی در عینی و کفایی بودن خب کفایی بودن قید زائده لذا اونجا دیگه اخذ به اطلاقش کاری نداره و اخذ به اطلاق راحت میتونیم بکنیم اطلاق مقامی هم نمیخوایم اطلاق لفظی داریم و دوچار مشکل در واقع نیستیم من میخواستم بخونیم ولی دیگه ولش کنیم با فشاری که این بحث قبلی آورد به نظرم به اندازه کافی بله فشار آورد و صلی علی محمد و آل محمد اگر مرحوم آخوند زنده بود که من بگه آقا چی داری؟ حلالتون نمی کنم چی داری بگی؟ من اینو نمی خواستم بگی این یکی از ثمراته این یکی